آینده روشن این مرز و بوم گره زده ایم ذوق و هنر اصیل ایرانی را. به اعتماد و انتخاب شما هموطن، تا در کنار هم و حمایت همه جانبه مسئولین سهمی شایسته در تولید ملی و اشتغال ایران داشته باشیم. رویاهایمان را با حمایت از صنعت نساجی کشور تحقق می‌بخشیم. شرکت کارخانجات نساجی فردوس.
صبحتون بخیر و نیکی باشه انشالله. ازتون پرسیدیم که شما چه توصیه و هشداری در مورد کرونای جدید دارین و چقدر این توصیه ها رو رعایت میکنین. من یه نکته دیگه یادم افتاد به خدمتون عرض کنم. از اونجا که گسترش ویروس جدید با نام دلتا در جامعه زیاد شده و به مراتب خطرناکتر از انواع دیگه هم هست، هرچه میزان ابتلا بیشتر باشه، خب قطعا میزان مرگ و میر و عوارض بیماری هم در جامعه افزایش پیدا میکنه. اگه گسترش بیماری در جامعه زیاد بشه، افراد زیادتری درگیر میشن و این یعنی ویروس فرصت بیشتری برای جهش خواهد داشت و ممکنه که جهش های بعدی رو هم ببینیم. ولی امیدواریم که همینجا با رعایت توصیه نامه های بهداشتی قطع کنیم زنجیره جهش ویروس رو. همه تذکر و نکته، یه نکته خیلی جالب و خوشبختانه رو هم بگم. اجازه بدین بلندتر بگم. خوشبختانه تا امروز ویروسی که بخواد کاملا به واکسن ها مقاوم باشه وجود نداره. این یه خبر خوب. اما یه امام پشت این خوشبختانه وجود داره. جهش و رفتار مبهم این ویروس میتونه زمینه ساز این اتفاق باشه و در آینده با تغییرات بیشتر ویروسی ایجاد بشه که خدایی نکرده در برابر واکسن ها مقاوم باشه. شمایی که میگی من طوریم نیست، یه کوچولو سرما خوردم، بابا طوریم نیست، یه کوچولو گلوم خارش داره، آقا جان این دلتا علائم شبیه سرما خوردگیه، یعنی آبریزش بینی، ایجاد گلو درد و تب. جدی بگیرید، نگید سرما خوردیم، خود درمانی؟ ای وای. علائم کرونای دلتا با آبریزش بینی، تب و گلودرد آغاز میشه. شبیه سرماخوردگیه و در کمتر از 48 ساعت علائم خود را بروز میدهد. آقا توصیه ما اینه که لطفاً علائم سرماخوردگی ساده رو هم جدی بگیرید، به حساب کرونا بذارید و به دنبال تشخیص دقیق و درمان به موقع باشید. اما نه خود تشخیصی، فقط پزشک. بگید شما چه توصیه و هشداری در مورد این کرونای جدید دارید؟ اصلا به ما بگید علائم کرونای جدید رو میشناسید؟ 22652876 و 30102 پل‌های ارتباطی میان ما و شما.
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در 24 ساعت گذشته 23371 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 2457 نفر از آنها بستری شدند. مجموع بستری های استان تهران به 6600 نفر رسید که از این تعداد 1750 نفر در بخش های ویژه مراقبت می شوند. دکتر علیرضا زالی، فرمانده ستاد مدیریت کرونا در کلان شهر تهران:
در بیمارانی که در حال حاضر بستری میشن، علاوه بر فرم های کلاسیک که با درگیری قابل توجه بخش های متعدد ریه بستری میشن، علائم گوارشی و موارد از این قبیل هم و درگیری چند ارگان هم همزمان در مبتلایان بیمارستانی ما داریم. برخلاف گروه های مختلفی که ما در گذشته در مراجعین سرپایی داشتیم که آبریزش از بینی، سرگیجه، سردرد، علائم توامان در واقع گوارشی متفاوت تر بود. این بار در مراجعه سرپایی ما به آبریزش بینی و موارد از این قبیل بیشتر برخورد میکنیم. کماکان علائم چشمی جزو علائم نسبتا شایع در بیماران مراجعین ما هست. کماکان ضعف، بیحالی و سرگیجه جزو علائمی است که جزو بالاترین درصد علامت های مراجعین بخش سرپایی ما رو تشکیل میده. ما در تهران متاسفانه امروز 14,000 مراجعین سرپایی داشتیم که از این 14,000 10,000 مراجعه ما به بخش های سرپایی درمانی بوده و تنها 4,000 مورد به بهداشت مراجعه کردند. با توجه به اینکه همکاران ما که در بخش بهداشتی مستقر هستن معمولا میزبان عزیزانم در مراکز بهداشتی با حال عمومی مناسب تر هستن، بنابراین این افزایش مراجعین سرپایی که عمدتا به سمت بخش‌های سرپایی درمانی ما شیفت پیدا کردن باز هم نشان دهنده بالا رفتن سطح وخامت بیماری در جامعه است که امیدوار هستیم که ان شاءالله حل بشه.
در حال حاضر 143 شهر کشور در وضعیت قرمز، 186 شهر در وضعیت نارنجی و 119 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. دکتر ایرج حریچی معاون کل وزارت بهداشت:
یه علت فرو ریختن رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در استان‌های مختلف به هر دلیل هست. متاسفانه ما رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در کشور به 65% سقوط کرده، در 3 استان زیر 50% و در 2 استان حدود 35%. به عبارت دیگه 65% افراد ماسک نمیزنن یا فاصله گذاری اجتماعی و تهویه مناسب رو رعایت نمی کنن. خیلی متاسفم بگم که علارغم تعطیلی مدارس، علارغم منع رفت آمد شبانه، علارغم اعلام و تا حدودی اعمال مقررات شهرهای قرمز و نارنجی در استانها، ما میزان تردد اجتماعیمون که نشانگر میزان رعایت فاصله گذاری اجتماعی است در ماه خرداد در چند هفتهش حدود 5%، در بعضی روزها بیش از شرایط عادی بوده، یعنی از شرایط 2-3 سال پیش هم ما بیشتر رفت آمد کردیم، با هم بیشتر تماس گرفتیم.
برای قطع زنجیره گونه دلتای کرونا ویروس، پرهیز از دور همی ها، کاهش ترددها، فاصله فیزیکی حداقل 2 متر و رعایت بیشتر دستورالعمل های بهداشتی ضروری است.
ممنونیم که ما را انتخاب کردید. شبکه رادیویی سلامت و برنامه به زندگی سلام کن. اول برنامه من یه تذکر خیلی کوچیک دادم خدمتتون، گفتم لطفاً در مصرف آب و برق صرفه‌جویی کنیم، چرا که ما روزهای گرم تابستان رو در پیش داریم. حالا آقای اکبر کریمی در بخش زونکن هم میخوان درباره مصرف بهینه آب با همون صحبت کنن. سلام، صبح بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما همه هموطنان عزیزم، شنوندگان خوب رادیو سلامت.
متشکرم.
خب ما توی هفته‌ای که گذشت خیلی راجع به مصرف بهینه انرژی صحبت کردیم، به خصوص تو حوزه برق. خب اون خاموشیایی که اعمال میشد توی اکثر مناطق کشور باعث شده بود که این به موضوع اول روز جامعه تبدیل بشه و دغدغه‌ای بود هم برای مسئولین و هم مردمی که واقعا توی این گرمای هوا با مشکلات جدی هم مواجه شده بودن. اما همین مشکلات رو ما توی بحران خشکسالی که امسال باش درگیر هستیم، اونم ناشی از کاهش شدید بارندگی هایی که داشتیم تو سال گذشته و افت ذخایر آبی ما پشت سدها و مخازن آبی ما افت قابل توجهی رو داشت، برای همین بحران جدی هم توی مصرف آب داریم. خب با محدودیت هایی هم توی کشور مواجه شدیم، هم در بخش خانگی، در بخش صنعت، در بخش کشاورزی. اما باید بیشتر و بهتر آگاه بشیم از شرایط.
بله.
تا ببینیم همانند مصرف برق که راه‌های صرفه‌جویی، مصرف بهینه چیه، معضلات، چالش‌ها و مشکلاتی که عزیزانمون توی وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور باش درگیر هستن چی هست. برای همین امروز میخواییم گفتگو بکنیم با جناب آقای مهندس علی سیدزاده، مدیر کل محترم روابط عمومی و ارتباطات مردمی شرکت آفوا، تا بهتر و بیشتر ما آگاه کنن از شرایط فعلی.
بسیار خوب، در بخش زونکن همراه شما و کارشناس محترمیتون هستیم.
در خدمت.
امروز هم از زمکن رادیو سلامت موضوع رو انتخاب کردیم تا برای شما مطالبه کنیم. زمکن
خب ساعت 7:10:55 است و میخواییم گفتگو کنیم با جناب آقای مهندس علی سیدزاده، مدیر کل محترم روابط عمومی و ارتباطات مردمی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور. آقای مهندس سیدزاده سلام عرض میکنم، صبح زیبای شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم آقای مهندس بفرمایید. از آخرین شرایط وضعیت آب کشور، هم تامین آب بخش خانگی، حوزه سرند و کشاورزی با چالش‌های جدی که این روزها مواجه هستیم، الان چه شرایطی داریم؟
بله خب متعذر هستید، ما در سال آبی جاری میزان بارندگی ها به نسبت سال گذشته به شدت کاهش پیدا کرد. آمارها نشون میده که تا الان چیزی در حدود 145 میلی‌متر ما بارندگی داشتیم به طور متوسط در کل کشور، که سال گذشته این عدد 303 میلی‌متر بوده، یعنی ما نسبت به سال گذشته در حدود 52% کاهش بارندگی داشتیم. این کاهش بارندگی باعث شده که حجم ورودی آب به سدهای کشور از ابتدای سال آبی کاهش پیدا کنه. ما این کاهش حجم ورودی به سدها هم آمارشون میده که 47% نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده.
بله.
بنابراین وضعیت آبی کشور وضعیت مناسبی نیست در سال آبی جاری. خب یکی از راهکارهای مهم و اساسی در کنار اقدامات فنی و مهندسی که همکاران ما در وزارت نیرو انجام میدن، مدیریت بهینه مصرف آب هست که بسیار کمک خواهد کرد به ما در عبور از این تابستان گرم و روش های مختلفی داره که اگر مدرسه باشه من در خدمت شما.
بله حتما، هم در بخش مصارف خانگی و هم تو بخش صنعت و کشاورزی اگر مواردی هست بفرمایید، حالا الباقی سوالات من خدمتتون مطرح بکنم.
خواهش میکنم. البته من بیشتر چون حوزه کاریمون در بخش آب شرب هست و خانگی،
بله،
تمرکز روی این موضوع دارم. در بخش خانگی خب روش ها و راهکارهای متعددی رو میشود انجام داد، برنامه ریزی کرد. یکی از این مهمترین اقدامات مدیریت مصرف آب در استفاده های داخل خانه هست. ما اهم از بحث استحمام که یکی از مصارفی هست که بیشترین سهم رو به خودش اختصاص داده و سایر مصارف میتوانیم صرفه‌جویی کنیم. استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف در داخل منازل، شیرالات کم مصرف یکی از راه هایی هست که بسیار کمک خواهد کرد. احیانا اگر فضای سبزی در داخل منزل یا در داخل مجموعه آپارتمانی داریم، ما این آبیاری این رو به صبح زود و یا انتهای عصر موکول کنیم، به دلیل اینکه در طول روز حجم زیادی از اون تبخیر خواهد شد.
بله.
شستشوی ماشین انجام ندیم، سعی کنیم ماشین ظرفشویی و لباسشویی رو با حد اکثر ظرفیت استفاده بکنیم. خب اینها همه راهکارهایی هست که اگر نشاط مردم محترم اگر همه رعایت بکنیم قطعا تأثیر بسزایی خواهد داشت. من فقط به عنوان مثال یک نکته را عرض بکنم، در هر 5 دقیقه استحمام چیزی هلوهوش 70 لیتر آب مصرف میشه، معادل 46 بطری 1.5 لیتری. یعنی اگر ما فقط بتوانیم زمان استحمام رو مدیریت بکنیم، در هنگام استحمام 5 دقیقه روش حمام، شیر حمام رو ببندیم، برای هر فرد در یک بار استحمام در حدود 70 لیتر صرفه‌جویی خواهد شد که در یک جمعیت کلان حجم بسیار بزرگی خواهد بود. خب این راهکارها در داخل منزل، همین راهکارهای ساده بسیار کمک خواهد کرد به ذخیره منابع ارزشمند آبی. متناظر با همین در بخش صنعت، در بخش کشاورزی که خب راهکارهای متعدد دیگری رو میشود متصور بود.
آقای مهندس الان با توجه به شرایطی که هست، تا چه حد شما امسال مجبور به اعمال جیره‌بندی شدید، چه در سطح کلان شهرها، چه شهرهای کوچکتر و حتی روستاها؟
ما به هیچ عنوان موضوع جیره‌بندی رو در دستور کار نداریم. سعی کردیم با اقدامات متعدد و بعد با برنامه‌ریزی که انجام شده در حوزه ستادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت‌های آب و فاضلاب مدیریت بکنیم. یعنی ما علارغم این که در حدود 300 شهر در معرض تنش آبی هستن و ولی هیچ گونه برنامه جیره بندی در سطح کشور اعمال نشده. سعی کردیم در شهرهایی که مشکل داشتن با مدیریت فشار آب، این میزان توزیع آب و اون توزیع آب در سطح کل شهر رو مدیریت بکنیم. انشالله سعی میکنیم با همین روش با انجام اقدامات فنی و مهندسی و مدیریت بینه مصرف آب به اون مرحله جیره بندی نرسیم.
و فکر کنید این بحران تا چه زمانی نیاز به این مصرف بر حال شرایط ویژه داره؟ ما تا پایان مرداد ما که گفتم این شرایط برقمون مصرفش به این شکل خواهد بود، تو حوزه تامین آب با این شرایط تا چه زمانی فکر میکنید با این بحران ما باید دست و پنجه نرم کنیم؟
ببین ما عادتا خب کشور ایران در نواحی خشک و خشک بیابانی قرار گرفته و بله. به صورت کلی و همیشگی دچار کمبود آب هستیم، ولی در مقاطعی که بهش میگیم پیک مصرف، این بالاخره بحران شاید خودشو بیشتر نشون بده. در تابستان، در روزهای گرم تابستان که معمولا در تیر و مرداد ماه اتفاق میفته، ما ساعتهایی از روز به بیشترین دمای و پیک دمای سال میرسیم. خب معمولا در این پیک دماها پیک مصرف اتفاق میفته و اون وضعیت رو بالاخره از لحاظ کمبود منابع آب بحرانی تر میکنه. ما انشالله اگر بتوانیم در ماهای گرم تابستان در تا پایان تابستان انشالله ما بتوانیم مدیریت بکنیم، مدیریت بینه مصرف رو در دستور کار قرار بدیم و سایر اقدامات، انشالله مشکلی پیش نخواهد آمد.
کارشناسان بر این باورن که سالهای بعد ما این مشکلات رو همچنان باش مواجه خواهیم بود. از الان اگه بخوایم نگاه بلند مدتی داشته باشیم نسبت به این موضوع، حالا در کنار اون فرهنگ صرفه‌جویی و مصرف بهینه که توسط همه هموطنان و شهروندان عزیزمون داره رعایت میشه و انشالله منبعد بیشتر هم باید اهتمام بورزیم، حالا تو حوزه کاری خودتون، تو اون حوزه اقدامات فنی مهندسی و توسعه زیرساخت‌هایی که در حال اونجا وجود داره، چه برنامه‌ای باید پیش بینی بشه، چه تدابیری باید اتخاذ بشه که برای مدیریت این بحران توی سال‌های آتی با مشکلات کمتری مواجه باشی؟
بحث مدیریت آب در کشور ایران این موضوع بسیار کلان و چند وجهی هست. یعنی حالا من خیلی به صورت کلی در این وقت کم اشاره بکنم، مثلا هست که بخش اعظم مصرف آب در بخش کشاورزی هست که اقدامات بسیار متعدد و گسترده‌ای می‌شود انجام داد. بعد از اون بخش آب شرب و در آب صنعت هست. بنابراین حالا ما اون حوزه صنعت و کشاورزی رو که در تخصص من نیست اگر از عبور کنیم، در بحث موضوع توزیع آب شرب در شهرها و روستاهای کشور اقدامات متعددی می شود انجام داد، از جمله ارتقاء زیرساخت‌ها، اصلاح زیرساخت‌های فرسوده، اصلاح و بازسازی شبکه‌های لوله‌کشی فرسوده شهرها و روستاها، چون میدانیم که بخشی از این آب هدر میره در داخل شبکه های ما. سرمایه گذاری از این در زمینه ارتقاء این شبکه ها، احداث مخازن ذخیره آب در شهرها، ما شهرهایی داریم که اینها کمبود مخزن ذخیره دارن، اگر ما مخازن ذخیره آب رو در شهرها به اندازه نیاز احداث بکنیم، خب در این پیک های مصرف میتوانیم توزیع آب رو مدیریت بکنیم، و اقدامات متعدد فنی و مهندسی دیگری که در شبکه های آب شرب برنامه ریزی لازم رو ما انجام دادیم و می شود اینها رو گسترش و ارتقا داد. البته نیازمند یک سرمایه گذاری بزرگ و تخصیص اعتبارات لازم هست ما بتوانیم مدیریت بکنیم.
بسیار عالی، امیدواریم که حالا توی دستور کار دولت آینده هم این موضوع باشه و البته بهره جستن از بخش خصوصی هم بیاد پای کار، کمک حال دولت تو این بخش باشه و اتفاقات خوبی رو شاهد باشیم. و به عنوان موضوع پایانی، قاعدتا در کنار همه اقداماتی که شما و همکاران عزیزتون تو این حوزه داشتین، بحث اطلاع رسانی و فرهنگ سازی و آموزش ها میتونه نقش زیادی داشته باشه. چه برنامه‌ای تو این حوزه دارید حالا با استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای و فضای رسانه‌ای کشور که انشالله بتونیم این فرهنگ رو نسبت به ترویجش اقدامات بهینه‌ای داشته باشیم؟
بله، خب موضوع بسیار مهمی رو اشاره کردید. یکی از مهمترین اقدامات در زمینه مدیریت بهینه مصرف آب کارهای فرهنگی و تبلیغاتی هست که منجر خواهد شد به افزایش دانش در سطح جامعه نسبت به موضوع آب. ما در دو بخش برنامه‌ریزی لازم رو انجام دادیم. یک بخش تولید محتوا هست که ما بتوانیم محتوای فنی و مناسب رو برای مخاطب مد نظرمون تهیه بکنیم. خب این در دستور کار قرار گرفته. همین امسال ما در سطح شرکت مهندسی و شرکت‌های آب فاضلاب سراسر کشور محتواهایی رو تولید کردیم. و در بخش مهمتر انتشار این محتوا، خب در زمینه‌های مختلف از جمله فضای مجازی و رسانه ملی که بسیار نقش سازنده‌ای رو میتونه ایفا بکنه در دستور کار هست. ما انشاءالله همین چه امسال در دستور کار قرار دادیم و چه در سال آینده برنامه‌های ویژه‌ای داریم که بتوانیم از این ظرفیت و از این پتانسیل رسانه ملی خبرگزاری با فضای مجازی به شکل گسترده استفاده بکنیم و بتوانیم این محتوای فنی رو که باعث خواهد شد تحت دانش مردم یا همون سواد آبی ارتقا پیدا بکنه انشاءالله منتشر بکنیم.
خیلی متشکرم جناب آقای مهندس علی سیدزاده، مدیر کل محترم روابط عمومی و ارتباطات مردمی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور.
خواهش میکنم، خدا نگهدار،
روز خوبی داشته باشید. خب شنوندگان عزیز، گفتگوی ما رو شنیدید و اینکه به هر حال در کنار همه اقدامات فنی مهندسی بخشی هم از این مسئولیت متوجه مردم عزیز است، که مردمی که همیشه همواره رعایت کردن و واقعا هم توی موضوع برق هم توی موضوع آب نشون دادن که توی خط مقدم هستن. البته که مسئولین محترم حتما باید توی حوزه مسئولیت و وظایف خودشون بهترین اقدام رو بکنن و برای مدیریت شرایط آسان‌ترین راه که قطع کردن آب و برق است و بار این رو رو دوش مردم انداختن هست رو انتخاب نکنن و خود مردم هم به خوبی با وظایفشون آشنا شدن که هستن. اما آقای مهندس سیدزاده، من دیدم مثالای خوبی میزدن، اگه ما توی فرصت استحماممون یا مصرف آبمون یا شستشوی ماشین هامون با آب شرب اگر اقدامات درستی رو انجام بدید، با کاهش چشمگیر مصرف مواجه خواهیم بود و انشالله این تابستون رو به سلامت و با کمترین زحمت ازش عبور خواهیم کرد.
انشالله. خیلی متشکرم از شما آقای اکبری کریمی در بخش زونکن همراه ما.
ممنونم و انشالله که پایان هفته خوبی رو داشته باشید.
انشالله. خداحافظ.
هر طلوعی تولدی دوباره است و هر تولدی شروعی دوباره. صبحتون بخیر، لبتون خندون، دلتون بیغم، زندگیتون پر از عشق و امید.
شما، بله خود شما، چه توصیه و هشداری در مورد دلتا کرونا دارین و این توصیه ها رو چقدر رعایت میکنین؟ 3102 شماره پیامک، 2265-2876 تلفن.
برای قطع زنجیره این ویروس دلتا دو کار باید همزمان به موازات هم انجام بشه. یک، واکسیناسیون سرعتش خیلی افزایش پیدا کنه. دو، افراد به جای یک ماسک از دو ماسک بزنن و پروتکل‌های بهداشتی رو کاملا رعایت کنن تا این ویروس دلتا به زودی ریشه کن بشه.
آقای غلام حسینی از زرندم گفتن باید بیش از پیش و بیشتر از قبل رعایت کنیم، صدقه هم بدیم تا انشالله خداوند نظرش رو بیشتر به ما بکنه و از بلا و بیماری دور باشیم. قطعا اینطوریه، اما خودمونم رعایت رو نباید فراموش کنیم.
توصیه که دارم اینه، بعضی ماسک رو زیر چونه میذارن و با فاصله نیم متری صحبت میکنن با هم، یا ماسک رو در بازو میاندازن به جای اینکه بر دهان بزنن. خواهش میکنم این کار رو نکنید. محمد عطاری، تهران.
شاید شنیدن که کرونا از طریق چانه و بازو منتقل میشه. گفتن آقا ماسک روی بازومون و چانمون هم باشه. شکوفه عزیز از میبود یزد هم گفته به نظرم باید شیوه‌نامه های بهداشتی رو جدی‌تر بگیریم، بیشتر رعایت کنیم و تا جایی که امکان داره از منزل بیرون نریم. من واقعا خودم از منزل بیرون نمیرم و شیوه‌نامه ها رو دقیق دقیق رعایت میکنم. آقای میمندی از رفسنجان هم حرف ما رو زدن، حرف دل ما رو و حرفی که مرتب ما تکرار میکنیم. گفتم باید فاصله اجتماعی رو رعایت کنیم، ماسک بزنیم، حتی اگه واکسن کرونا هم زده باشیم. این حتی خیلی مهمه ها، اگه واکسن هم زدین لطفا شیوه نامه ها رو بازم رعایت کنید. و آقای محمدی هم گفتن که لطفاً به سرماخوردگی های ساده توجه کنید، شاید دلتا کرونا باشه. پس سوال ما یه بار دیگه گفته میشه به اون دوستانی که الان به جمع ما پیوستن، تکرار میکنم، شما چه توصیه و هشداری در مورد دلتا کرونا دارین و این توصیه ها رو چقدر رعایت میکنین؟ بعضی وقتا بالا بردن آگاهی هامون میتونه ما رو در انجام درست شیوه نامه ها هدایت کنه وقتی که اخبار رو مرور میکنیم. حالا بیایید با هم اخبار سلامت بین الملل رو مرور کنیم و همراه بشیم با استاد آلبرت کوچویی. نظرتون موافقه؟ بفرمایید.
ریتم سلامت، ترجمه و تحلیل اخبار سلامت بین الملل با آلبرت کوچویی.
خبرهای سلامت در صفحات ویژه روزنامه‌های جهان خوانندگان بسیار دارد. اکنون منتخبی از آنها. سلام، صبحتون بخیر. دارویی برای کرونا. لا رپوبلیکا روزنامه ایتالیایی نوشت 5 داروی تازه برای مقابله با ویروس کووید 19 آماده ارائه، ابتدا به بازار داروی اروپا بعد به جهانند. نه فقط تولید واکسن کرونا، که نگاه اتحادیه اروپا به کشف داروهای کرونا هم هست. 5 دارو که 4 تای آنها داروهای پاتن یا انتیبادی است و آخرین آنها یک داروی تقویت سیستم دفاعی بدن است. برای مقابله با خود ویروس کرونا پژوهشگران هنوز به دارویی دست نیافتند. آنتی ویروس یا ضد ویروس کامل ترین سلاح علیه ویروس است. با آنتی ویروس آنها می توانند مانع تکثیر ویروس کرونا شده و گاه مانع رشد آن هم بشوند و آن را از کار بیاندازند. تا به امروز تنها رندسیویر که برای مقابله با ابولا مصرف می شد در بازار داروی کرونا است. این دارو هنوز هم در مرحله آزمایشی است که البته گاه حتی نتوانسته مانع مرگ و میر بیماران کرونایی بشود. این دارو فقط توانسته است مدت بستری شدن بیمار کرونایی را از 15 روز به 11 روز کاهش بدهد. اکنون بیش از 200 دارو برای مقابله با کرونا در مرحله آزمایشند. دارویی برای دیابت. در دنیای داروها به نوشته لا رپوبلیکا روزنامه ایتالیایی این داروها در راهند. واکسن برای بیماران هپاتیت سی که تا 5 سال دیگر عرضه می شود. گفته می شود این دارو مانع بیمار شدن آنها خواهد بود. و همچنین برای دیابتی ها دارویی برای کاهش وزن در راه است. دارویی که از قلب و کلیه ها مراقبت کرده قند خون را تنظیم و قادر به کاهش وزن در حدود 10 کیلو در 40 هفته است. در واقع این مولکول تازه‌ای است که در بدن به کار خواهد رفت. این مولکول